ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا، شمایی که در ایران هستید و در سه‌شنبه شب سوم تیر ماه در یک شب گرم تابستانی دیگه همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست با 45 دقیقه برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و جمشید زند.
با سلام. در حمله هوایی ارتش عراق به شهر بیجی دست کم 19 نفر کشته شدند. به گفته منابع رسمی عراق بیشتر کشته شدگان از شبه نظامیان داعش بودند، ولی منابع دیگر از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان خبر میدهند. زد و خورد نیروهای دو طرف در محوطه پالایشگاه بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق است در روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و هنوز معلوم نیست کدام یک از طرفین توانسته از کنترل آن را در دست بگیرد. از سوی دیگر سازمان ملل اعلام کرده است که در جنگ داخلی عراق در 17 روز اخیر بیش از 1000 نفر که 3/4 آنها را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند کشته شدند. اقلیم کردستان عراق نخستین بخش از پول صادرات نفت به بازارهای جهانی را دریافت کرد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بیش از 90 میلیون دلار از این پول به هالک بانک ترکیه واریز شده و وزیر انرژی ترکیه هم این موضوع را به مقامات دولت عراق و اقلیم کردستان خبر داده است. اقلیم کردستان عراق چند ماه پیش صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه را آغاز کرد و تا کنون 4 تانکر نفتی به بازارهای جهانی صادر کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی به صدور احکام حبس طولانی مدت برای خبرنگاران شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که وی در رأی دادگاه دخالت نخواهد کرد. السیسی گفت دستگاه قضایی مصر مستقل است و از مردم خواست از اظهار نظر و نقد احکام دادگاه‌ها خودداری کنند. روز گذشته 3 خبرنگار شبکه خبری الجزیره انگلیسی به 7 سال زندان و 2 خبرنگار خارجی و عده‌ای از متهمان این پرونده به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم شدند. به دنبال صدور این احکام، بریتانیا، آمریکا، استرالیا، هلند، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر و شمار دیگری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی این اقدام دستگاه قضایی مصر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری خبرنگاران زندانی شدند. به درخواست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شورای فدرال آن کشور مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو می‌کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده است که این مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. پوتین در اوایل فروردین ماه به دنبال بحرانی‌تر شدن اوضاع اوکراین از قوه مقننه روسیه درخواست کرد مجوز قانونی برای دخالت نظامی در آن کشور را صادر کند. مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در رأی‌گیری روز سه‌شنبه از مجموع 207 نماینده حاضر، 106 نماینده به این طرح رأی مثبت و 72 نماینده هم رأی منفی دادند. در صورتی که جزئیات این طرح تصویب شود، پزشکانی که عملهای جراحی برای پیشگیری از بارداری انجام می‌دهند با مجازات 2 تا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه روز سه‌شنبه مجلس با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سؤال 2 تن از نمایندگان در مورد نحوه پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان یا ساپورت پوشان در مجلس حاضر شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، از 218 نماینده حاضر در جلسه 135 نفر از پاسخهای او قانع نشدند. وزیر کشور در نشست علنی مجلس گفت بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون عفاف و حجاب 22 دستگاه مسئول پیگیری موضوع حجاب و مسائل فرهنگی شدند که وزارت کشور یکی از این 22 دستگاه است. و رئیس سازمان هواپیمایی خرید هواپیماهای مسافربری با بیش از 20 سال سن را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از علیرضا جهانگیریان نوشته است که شرکت‌های هواپیمایی باید در ازای خرید هر هواپیمای 15 ساله یک هواپیمای 20 ساله به بالا را از رده خارج کنند.
خیلی ممنونم از شما، جمشید زند بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگاهی ماست. فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com، خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا هم میتونید دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران اقلیم خودمختار کردستان در اربیل عراق.
طبق قانون اساسی عراق معاون نخست وزیر باید سنی باشه، وزیر دفاع باید سنی باشه و این مسائل اصلا مورد تایید آقای ملکی قرار نگرفت.
بیش از 4000 متخصص و پزشک در نامه خطاب به حسن روحانی در مورد مصرف بی‌رویه قلیون در کشور و سونامی سرطان ابراز نگرانی کردند.
جوان ها اطلاعات درستی از خطرات قلیون رو ندارن. مثلا فکر میکنن که خطر قلیون از سیگار کمتره و یا اینکه این آب قلیون دود رو تصفیه میکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سفری اعلام نشده و برای گفتگو با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل مرکز این اقلیم شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که جان کری قصد داشته در دیدار با مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان عراق از اونها بخواد تا به عنوان بخشی از عراق متحد باقی بمانند. از بهروز کارونی بشنویم.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در عراق بین شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش و نیروهای دولتی عراق، وزیر امور خارجه آمریکا در اربیل تلاش کرد تا حمایت کردهای این کشور از دولت نوری المالکی را کسب کند. جان کری روز دوشنبه در بغداد به نخست وزیر عراق اطمینان خاطر داده بود که واشنگتن از دولت آن کشور به شکلی پایدار و قوی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، بر نقش مهم کردهای این کشور برای کمک به دولت مرکزی تاکید کرد و گفت همه می‌دانند عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد. مراد ویسی، همکارم که مسائل عراق و منطقه را دنبال می‌کند، درباره موضع آمریکا عقیده دارد.
امریکا دنبال توافق سیاسی هست، یعنی یک مبنایی که کردها، عربها و سنی‌ها دوباره با هم توافق کنن و یک حکومت وحدت ملی تشکیل بدن. وضعیتی که در فاصله 2003 تا 2014 بر عراق حاکم بوده، یعنی حکومت کردن بر اساس تقسیم قدرت بین شیعیان، کردها و عربهای سنی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بارزانی به جان کری گفت که کردها در جستجوی راه حلی برای این بحران هستند. او در این حال افزود با واقعیت جدید و یک عراق جدید مواجه هستیم. پایان نقل قول. مسعود بارزانی روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به این پرسش که آیا کردهای عراق به دنبال اعلام استقلال هستند، گفته بود زمان تصمیم گیری برای مردم کردستان جهت تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. وی همچنین نوری المالکی را مسئول بحران اخیر در عراق دانسته و خواهان کنارگیری او از نخست وزیری این کشور شده بود. از سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد در سوئد، درباره مواضع کردهای عراق در قبال بحران عراق می‌پرسم. او با اشاره به اینکه کردهای عراق خواستار کنارگیری نوری المالکی و یا ایجاد اقلیم مشابهی برای سنی‌های عراق هستند، می‌افزاید:
اقلیم کردستان عراق نگاهش به تحولات جاری نتیجه که از لحاظ سیاسی وضعیت به بن‌بست رسیده و از دید کردها بانی و مقصر اصلی این وضعیت شخص آقای مالکی هست و خب پیشینه هم داره اختلافات مقامات کرد با آقای مالکی بر سر موضوعات مختلفی از جمله موضوع نفت، موضوع بودجه و مسئله به قول خود کردها تگروی های آقای مالکی و وضعیت موجود هم بعد از حمله داعش و تصرف مناطقی از عراق میشه گفتش که این فاصله ها بیشتر شده و عملا وارد یک فاز جدیدی از این بن‌بست شدیم.
آقای رسول پور به این پرسش که نگاه اقلیم خودمختار کردستان عراق به بحث اعلام استقلال چگونه است، پاسخ میدهد:
کردها در یک نوعی بحث حق تعیین سرنوشت و یا به عبارتی استقلال کامل رو مطرح کردن و گفتن که در این مقطع کردها حق دارن که وارد این جنگ و جدالی که ربطی به اونو نداره نشن و گفتن که میتونن راهی رو که راه جدایی هست این رو در پیش بگیرن. در حالت دیگه، حتی اگه این حالت رو هم چندان جدی و محتمل فرض نکنیم، احتمال بعد این هستش که کردها در معادلاتی که در عراق ممکنه در جریان باشه بسیار قدرتمندتر از پیش ظاهر میشن و قدرت چانه‌زنیشون به مراتب بالاتر میره، چون یک آلترناتیو رو که همون آلترناتیو جدایی از عراق بود، مثلا میتونم بگم که ما این رو کنار گذاشتیم و بنابراین خواستار امتیازات بیشتری بشن، از جمله بحث الحاق کرکوک به اقلیم کردستان و از جمله محدود کردن قدرت مقام نخست وزیری.
همکارم مراد ویسی از زاویه دیگری به این موضوع میپردازد.
به نظر میاد الان کردها دنبال این نیستن که مناطق سنی نشین تصرف شده توسط داعش و مخالفین مالکی رو کمک بکنن به مالکی که این مناطق رو پس بگیره. اونا به لحاظ نظامی دنبال این هستن که مناطق کردنشین رو حفظ بکنن از این درگیری ها و به لحاظ سیاسی هم دنبال این هستن که از وضعیت موجود برای اعمال فشار بر دولت مرکزی عراق در جهت تحقق خواسته های بیشتری از جانب کردها فشار بیارن. در حالت حداکثری هم به نظر میاد از این وضعیت بعدشون نمیاد که اگر احتمالاً مناطق سنی نشین یک اقلیم جداگانه‌ای بشه و نوعی شبه تجزیه بر عراق حاکم بشه، اقلیم کردستان هم بتونه به سمت نوعی استقلال حرکت بکنه.
در آخرین تحول در عراق، به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی، در پی حملات هوایی ارتش عراق به شهر بیجی در شمال بغداد حداقل 30 غیر نظامی کشته شدند. با این همه تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که 19 تروریست در این حمله هوایی کشته شدند. در این ارتباط برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش توانستند پالایشگاه نفت بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق را به طور کامل تصرف کنند. مقام‌های عراقی هنوز این موضوع را تایید نکردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این پالایشگاه تامین کننده حدود 50% فرآورده‌های نفتی عراق است. نیروهای تحت رهبری داعش در روزهای اخیر کنترل گذرگاه‌های مرزی غرب عراق را به دست گرفته و یک فرودگاه مهم و استراتژیک را نیز به تصرف خود درآوردند. این نیروها از جمله شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق و نیز تکریت، مرکز استان صلاح الدین را در تصرف خود دارند. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، اردن در پی تصرف گذرگاه‌های مرزی غرب عراق توسط نیروهای تحت رهبری داعش، تدابیر امنیتی در مرز خود با آن کشور را تشدید کرده است. به گزارش سایت خبر آنلاین نیز، روابط عمومی ارتش ایران روز دوشنبه اعلام کرد که یگان‌های نیروی زمینی در بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب غرب ایران مستقر شده‌اند. ایران از دولت کنونی عراق به نخست وزیری نوری المالکی حمایت می‌کند.
همونطور که در گزارش بهروز کرمانی شنیدید، گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره حل بحران عراق وجود داره، به خصوص با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عراق و دیدار او با چند تن از مقام‌های این کشور. اما در همین زمینه یک تحلیل بشنویم. همکارم شهرام میریان در این مورد با محمد رضا جلیلی گفتگو کرده، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های بین‌المللی در شهر ژنو.
حرفایی که آقای جان کری زد، جنبه جالبش برای من این است که حرفایی است که سخنگوی آیت الله سیستانی چند روز پیش اعلام کرده بود که دولت عراق باید تحولاتی در خودش ایجاد بکنه و لااقل طبق قانون اساسی عراق رفتار بکنه و طبق قانون اساسی عراق معاون نخست وزیر باید سنی باشه، وزیر دفاع باید سنی باشه و این مسائل اصلا مورد تایید آقای ملکی قرار نگرفت. آمریکایی‌ها کوشش میکنن که جلوی فروپاشی عراق رو بگیرن، چون در هر صورت یک مسئولیت عمده دارن. بنابراین آمریکایی‌ها پیشنهادی که میکنن پیشنهاد سیاسی، کمک‌هایی هم اگر بکنن جنبه‌های عدم دخالت مستقیم در عراق داره. به نظر من دولت آقای اوباما هیچ حاضر نیستش که یک مداخله نظامی تمام عیار در عراق انجام بده، همینطور که در مورد سوریه هم همینطور بود. بنابراین کوشش میکنه که تشویق کنه دولت بغداد که یه راه حل سیاسی پیدا کنه.
آقای جلیلی، شما از آمریکا صحبت کردین و سیاستش در قبال عراق. ما ظرف دو هفته اخیر کمتر شاهد بودیم که کشورهای اروپایی هم خودشون رو درگیر بحران عراق کنند. اخیراً خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تا اندازه‌ای در این مورد به اظهار نظر پرداخت و گفت در جلوگیری از پیشروی شورشیان داعش آمریکا دارای مسئولیت ویژه‌ای است. چرا اینها کمتر توجهی دارن به این مسئله؟
به نظر من دولت‌های اروپایی فعلا توانایی واقعا در حل این مشکل ندارن و پوشش‌هایی می‌کنن در این زمینه. در مورد خاورمیانه تنها مسئله‌ای که به طور مداوم دولت‌های اروپایی مداخله می‌کنن مسئله هسته‌ای ایران هستش که کشورهای اروپایی در این مذاکرات سهم مهمی داشتن، البته نه به حد آمریکا.
آقای جلیلی، با توجه به پیشروی‌های گروه شورشی داعش در عراق، پیش‌بینی میشه که بحران کنونی در این کشور به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.
نه فقط پایان نخواهد یافت در عراق، بلکه به نظر من میتونه ماورای عراق بره. الان کشوری که مورد خطر هستش اردن، در اردن هم اینا به مرز عراق و اردن رسیدن، بنابراین گسترش ممکنه پیدا بکنه، از سوریه به عراق اومده، از عراق به اردن بره و بنابراین یک منطقه اساسی و عمده خاورمیانه رو در بگیره و در نهایت اگر این وضع ادامه داشته باشه نقشه خاورمیانه ممکن تغییر بکنه، مرزها به هم بخوره و بنابراین یک بی‌ثباتی منطقه‌ای کلی به وجود بیاد که در اون خیلی از کشورهای خاورمیانه ممکنه مجبور باشن که مداخله بکنن و وارد یک دوره بحرانی بسیار طولانی خواهیم بود که چقدر طول بکشه به یک ثبات قابل قبولی این منطقه برسه.
گمانزنی ها درباره حل بحران عراق، این موضوع گفتگو همکارم شهرام میریان بود از رادیو فردا با محمد رضا جلیلی، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های بین‌المللی در شهر ژنو. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ در مورد بحران عراق و نقش ایران برای کمک به حل مشکلات فعلی در عراق، میتونید با ما تماس بگیرید، پیامتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید، یا اینکه از طریق صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید پای همین مطالبی که مرتبط با عراق هست.
آیت الله مکارم شیرازی، امروز حکم جهاد دادن برای جنگ در عراق. میخواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بیان در ردیف جلو بایستن، ما هم حتما پشترشون خواهیم اومد.
آقای ناصر مکارم شیرازی، شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاری؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکرت برس، بهتر از اینه که بیای حکم جهاد بدی. آخه ببین شما به اندازه یک امام جماعت یه محله هم ارزش داری تو اون مملکت که اومدی حکم جهاد میدی، مردم رو میخوای به کشتن بدی، جوانای مردم رو، کی تو رو قبولت داره آقا؟
این آقایی که میگه آقا برین جهاد، آقا بچه خودش چرا نمیفرسته؟ دختر پسر خودش چرا نمیفرسته؟ دختر خودش بفرست اونجا پرستاری کنم، پسرش هم بفرست بره جهاد.
آیت الله مکارم شیرازی شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومن پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدن. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
اگر اون قضاوت داور خوب بود ما این نتیجه رو میگرفتیم 2-1، ولی نگذاشت. اما برای بوسنی و ایران من بسیار بسیار امید دارم که ایران برنده میشه و به مرحله دو میره. سلامم به بازیکنان برسانید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420638750. علاوه بر تمام اینها باید بگم که از امروز یک اتفاق تازه افتاده و اون برای کسانی هست که ممکنه همیشه برای دریافت سایفون 3 مشکل داشتند و مسئله ساز بوده برای اونها. از امروز مشکلات شما رفع شده و میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همکاران من رسیدگی میکنن به ایمیل شما و بهتون جواب میدن. بیش از 4000 متخصص و پزشک در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ابراز نگرانی از مصرف بی‌رویه قلیان در کشور و سونامی سرطان ناشی از اون درخواست کردند بر اساس قوانین جلوی گسترش روزافزون مصرف قلیان گرفته بشه. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران سالانه در مجموع 35000 تن تنباکو در ایران دود میشه. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 3 تیر گزارش داد که 4000 پزشک در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از مصرف بی‌رویه قلیان در کشور و سرطان ناشی از آن ابراز نگرانی کردند. این پزشکان و متخصصان در نامه خود نوشتند که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد و با توجه به اینکه 30-35% دلیل سرطان‌ها و مرگ ناشی از آن به طور مستقیم با دخانیات ارتباط دارد، از حسن روحانی خواستند تا بر اساس قوانین جلوی گسترش روزافزون مصرف دخانیات در کشور گرفته شود. در ادامه این نامه پزشکان نوشتند که به رغم وجود قانون، متاسفانه گام‌های عملی که مانع افزایش مصرف سیگار و قلیان در کشور و به ویژه در میان جوانان باشد، برداشته نشده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه 5 میلیون نفر به دلیل مصرف قلیان می‌میرند و آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران نیز گویای آن است که 15% جوانان 13 تا 15 سال در ایران مصرف کننده قلیان هستند و سالانه در مجموع 35 هزار تن تنباکو در ایران دود می‌شود. دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون و رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه در پاریس، درباره مبنای نگرانی پزشکان ایرانی از آنچه که سونامی سرطان در ایران نامیدند، به رادیو فردا می‌گوید:
این نامه که به امضای اساتید و همکاران ما رسیده یه زنگ خطری هست برای جوانها و در این حال میتونه باعث تشویق مسئولین باشه درباره مبارزه با این خطر که استفاده از قلیون و دخانیات هست. متاسفانه کشیدن قلیون خیلی از کشورها مد شده، به خصوص در جوانها، و این مسئله واقعا سلامتی افراد رو به خطر انداخته. جوانها اطلاعات درستی از خطرات قلیون رو ندارن. مثلا فکر میکنن که خطر قلیون از سیگار کمتره و یا اینکه این آب قلیون دود رو تصفیه میکنه. در ضمن اطلاعاتی که روی پاکت‌های توتون هم نوشته شده غلطن. مثلا نوشته شده که گودرون این توتون‌ها 0%. در صورتی که این رقم مال زمانی است که توتون سوخته نشده، ولی وقتی که سوخته میشه با زغال، گودرون زیادی ایجاد میکنه که نه تنها در این آب قلیون تصفیه نمیشه، بلکه این مولکول‌ها بزرگتر هم میشه. به هر حال مبارزه با مصرف دخانیات کلا دو مشکل بزرگ تو همه کشورها داره. یکی مسئله درآمد دولت هاست که از مالیاتی که بر دخانیات میگیرن گرفته میشه، و یکی هم مسئله فشاری هست که شرکت های تولید کننده دخانیات و وارد کننده ها ایجاد میکنن و لوبی اینها باعث میشه که نشه به خوبی با این کار مبارزه کرد.
در نامه پزشکان و متخصصان به رئیس جمهوری ایران تاکید جدی بر مضر بودن مصرف قلیان شده است. به گفته این پزشکان، استعمال قلیان 6 برابر سیگار و میزان عامل سرطان ناشی از آن بیش از 40 برابر سیگار است. دکتر فرهاد حشمتی درباره آثار زیانبار مصرف قلیان معتقد است:
یک بار کشیدن قلیان معادل 40 تا سیگار صدمه میزنه به بدن. یک سیگار 0.5 لیتر تا 1 لیتر دود رو به دیه میاره، در صورتی که یک پوکی که به قلیان میزنن 2 لیتر دود میاره، و در نهایت وقتی که یه قلیان رو تموم میکنن میکشن 30 تا 40 لیتر دود قلیان به ریه وارد میشه. یکی از مشکلات مسئله مونوکسید کربن هست که در قلیون از سیگار، پیپ و حشیش و بقیه خیلی بیشتر است. باعث کم شدن اکسیژن مغز و قلب میشه، فشار خون بالا میره، پوکی استخون میاره، باروری رو تو مرد و زن هر دو کم میکنه، و بالاخره افزایش انواع سرطان ها هست، به خصوص سرطان ریه، سرطان برش، مرگ و میر به علت سرطان بیشترین جا رو سرطان هایی که ناشی از مصرف دخانیات هستند داره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی تهران، در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که 63% از بیماران مبتلا به سرطان‌های کلرومتان دخانیاتی هستند. وی همچنین گفته است که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، سالانه در مجموع 35 هزار تن تنباکو در ایران دود میشه. بخش از این تنباکو در قلیون هایی هست که باعث به وجود آمدن نگرانی بین 4000 متخصص و پزشک در ایران شده که به حسن روحانی نامه نوشتند و در این زمینه ابراز نگرانی کردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
19:23 در تهران بشنویم از دیدارهای سرنوشت ساز ایران و بوسنی و آرژانتین و نیجریه که عصر چهارشنبه همزمان با هم برگزار میشه و تیم‌های اول و دوم گروه F مسابقات جام جهانی 2014 برزیل مشخص میشن. در همین زمینه بشنویم در مورد بخصوص دوستداران تیم ملی فوتبال در ایران که همچنان نمیتونن در مکان‌های عمومی این بازی‌ها رو ببینند. بکتاش خمسه‌پور.
شماری از مکانهای عمومی چون رستورانها و کافی شاپها به نظر می رسد منعی را در مورد پخش بازیهای جام جهانی نادیده گرفته و زنان و مردان و دختران و پسران کنار هم به تماشای دیدارهای جام جهانی نشستند. شبکه خبری CNN در این زمینه گزارشی در تهران تهیه کرده و لحظات پرتب و تاب دیدار ایران و آرژانتین را در یک کافی شاپ تهران با حضور تماشاگران مختلط به تصویر درآورده است. مقامات جمهوری اسلامی در اقدام آشکار جهت اجتناب از شکلگیری اجتماعات مختلط گذشته از سینماها و نمایشگرهای بزرگ شهری، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها را نیز از پخش بازی‌های جام جهانی منع کردند. با این همه تب و تاب بازی‌های ملی پوشان ایران در جام جهانی در حدی است که آنهایی که دوست دارند بازی‌های تیم ملی را دور هم به تماشا بنشینند چنین می‌کنند، هرچند که روشن نیست چه شماری از مکان‌های عمومی بازی‌های جام جهانی را پخش می‌کنند یا چه میزانی از مردم بازی‌ها را به اتفاق تماشا می‌کنند. به رغم استثناها به نظر می‌رسد با توجه به ممنوعیت اعلام شده بیشتر مردم ناگزیرند بازی‌های جام جهانی را در خلوت خانه خود یا خانه‌های یکدیگر به تماشا بنشینند. به گزارش شبکه خبری CNN از تهران در ملاحظاتی دقیق‌تر جهت اجتناب از اجتماعات مختلط زنان بر بیلبوردهای جام جهانی در سراسر تهران ظاهر نشدند و تلویزیون دولتی از چندین ثانیه تأخیر در جریان مسابقات استفاده می کند تا تصاویر هواداران زن را که بس پرشور تلقی می شوند سانسور کند. با وجود همه این اوضاع شنبه شب در پی دیدار ایران و آرژانتین با وجود پیروزی خفیف آرژانتین در دقایق تلف شده به لطف تک گل فوق ستارهش لیونل مسی جمعیت کثیری از مردم از بازی ملی پوشان ایران به وجد آمدند و در خیابانها به جشن و شادی پرداختند. اینک برای ایران بازی با بوسنی پیش روست. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان ایران در پی گلزنی برای صعود به جمع 16 تیم نهایی جام جهانی می نویسد اشکان دژاگه ملی پوش ایران می گوید ما هنوز بخت صعود داریم. کی فکر می‌کرد جام جهانی ما طولانی‌تر از انگلیس و اسپانیا خواهد بود؟ و افزوده ما چنان احساس بدی داشتیم پس از مسابقه با آرژانتین چون آنگونه پایان یافت. در جام جهانی برزیل ایران هنوز به گل نرسیده است. سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم در گزارشی زیر عنوان ایران دنبال گل خواهد رفت به نقل از دژاگه می‌نویسد که این ملی پوش ایران بران است حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل را تا جایی که امکان دارد دوام بخشد. چنانچه نتایج به سود ایران رقم بخورد و تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار راهی دور 1/8 پایانی بازی‌های جام جهانی گردد، نه تنها رویدادی تاریخی برای فوتبال ایران که جشنی بزرگ برای ایرانیان به شمار خواهد رفت.
گزارش بهتوش خمسه‌پور رو شنیدید. حالا که بحث فوتبال هست سعی بزنیم به خبرهای داغ ورزشی با همکار دیگمون فریدبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با بوسنی بامداد امروز به وقت محلی وارد شهر سالوادور در برزیل شد. تیم ایران چهارشنبه شب در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی برزیل 2014 که حکم یک بازی سرنوشت ساز را دارد در ورزشگاه فونتونووا در شهر سالوادور به مساف بوسنی می رود. مسئولان برگزاری مسابقات به دلیل محافظت از چمن ورزشگاه اجازه تمرین دو تیم ایران و بوسنی را در ورزشگاه فونتونووا ندادند و بازیکنان دو تیم امشب فقط اجازه قدم زدن روی چمن این ورزشگاه را دارند. در گروه F گروه ایران آرژانتین با کسب 2 پیروزی صعودش را به مرحله 1/8 قطعی کرده، بوسنی هم حذف شده و ایران و نیجریه شانس صعود دارند. فردا شب تیم ایران در صورتی که مقابل بوسنی به پیروزی برسد و آرژانتین هم نیجریه را ببرد، فوتبال ایران برای اولین بار در تاریخ جام جهانی به مرحله دوم صعود خواهد کرد. در آغاز دور سوم مرحله گروهی برزیل 2014 شب گذشته در گروه آ برزیل میزبان و مکزیک با پیروزی‌های قاطع مقابل حریفان به عنوان تیم‌های اول و دوم این گروه به 1/8 پایانی صعود کردند. برزیل 4-1 کامرون را شکست داد و مکزیک 3-1 از صد کرواسی گذشت. در گروه بی هم جدال دو صدرنشین هلند و شیلی با دو گل به سود هلند به پایان رسید و هلند به عنوان تیم اول و شیلی به عنوان تیم دوم راهی یک هشتم شدند. در این گروه اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی که با دو شکست در دو بازی اول مقابل هلند و شیلی حذف شد و بزرگترین شگفتی دور مقدماتی در این گروه را رقم زد، با سه گل استرالیا را شکست داد. بدین ترتیب جدول دو بازی اول یک هشتم نهایی اینگونه شکل گرفت: برزیل حریف شیلی شد و هلند حریف مکزیک. اما امشب دیدارهای آخر دو گروه سوم و چهارم سی و دی در برنامه است که در داغ‌ترین و حساس‌ترین نبرد ایتالیا و اوروگوئه از گروه دی در شهر ناتال برای ماندن در جام جهانی به مساف هم می‌روند. از این گروه تیم شگفتی ساز کاستاریکا که در دو بازی اول ایتالیا و اوروگوئه را شکست داده و صعودش را مسلم کرده با انگلیس از پیش حذف شده مسابقه می‌دهد. و در گروه سی کولومبیا تیم اول این گروه که با دو پیروزی از پیش بارش را برای صعود بسته با ژاپن یک امتیازی دیدار می کند و ساحل آج و یونان هم دیگر بازی این گروه را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که شنونده مجله شامگاهی ما بودید، احتمالاً در نیم ساعت گذشته با ما بودید. ساعت 19:30 در تهران هست و این برنامه همچنان ادامه داره. در دقایقی آینده شما میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون اما سعی بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق گفتگو کرد. هدف از این سفر غیرمنتظره تأکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق و نقش کردها در حفظ امنیت منطقه ذکر شده است. جان کری در دیدار با مسعود بارزانی گفت که همه می‌دانند که عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد و تشکیل دولت جدید مهمترین چالش پیش روست. این در حالی است که مسعود بارزانی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است زمان تصمیم گیری مردم کردستان در مورد تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. او همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق را مسئول بحران اخیر در کشور دانسته و خواهان کنارگیری او شده است. فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در جده با سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان درباره عراق گفتگو کرد. وزیر دفاع بریتانیا در اولین مرحله از سفرش به منطقه وارد عربستان شد. خبرگزاری عربستان میگوید دو طرف در مورد همکاری و تقویت روابط دو جانبه، همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ هامون در آستانه ورودش به جده گفته بود که بریتانیا عمیقاً از رویدادهای اخیر در عراق نگران است و اگرچه قصد مداخله نظامی در این کشور ندارد، اما برای یافتن راه حل سیاسی تلاش می‌کند. وزیر دفاع بریتانیا به امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز خواهد رفت. به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شورای فدرال این کشور قرار است مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده است که این مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. پوتین در اوایل فروردین ماه به دنبال بحرانی در شدن اوضاع اوکراین از پارلمان روسیه خواست مجوز قانونی دخالت نظامی در اوکراین را صادر کند. سخنگوی کاخ کرملین گفته است هدف از این درخواست پوتین آرام کردن اوضاع در مناطق شرقی اوکراین و در ارتباط با مذاکرات سه‌جانبه مسکو، کیف و جدایی طلبان شرق اوکراین است. روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر از پوتین خواستند مجوز مداخله نظامی در اوکراین را لغو کند، در غیر آن صورت با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. میشد چهار پزشک ایرانی با ابراز نگرانی از کشیدن بی‌رویه قلیان و سیگار در ایران خواستار اجرای کامل قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این پزشکان و متخصصان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سونامی سرطان ناشی از افزایش کشیدن قلیان گفتند و نوشتند که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد و این در حالی است که 30-35% دلیل سرطان‌ها به عوامل خطرناکی باز می‌گردد که دلیل اصلی آن دخانیات است. امضا کنندگان افزودند که 30% مرگ‌های ناشی از سرطان به طور مستقیم با دخانیات ارتباط دارد. و به اقلیم کردستان عراق نخستین بخش از پول صادرات نفت خود را به بازارهای جهانی دریافت کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیش از 90 میلیون دلار از این پول به هالک بانک ترکیه واریز شده و وزیر انرژی ترکیه همین موضوع را به مقام‌های دولت عراق و اقلیم کردستان خبر داده است. اقلیم کردستان عراق چند ماه پیش صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه را آغاز کرد و تاکنون 4 تانکر نفتی به بازارهای جهانی فرستاده است. دولت نوری المالکی با صادرات مستقل نفت از کردستان عراق مخالفت کرده و به دولت ترکیه هم به خاطر همکاری با اقلیم کردستان عراق اعتراض کرده است.
خیلی ممنونم از تو مینا برامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این آخرین بخش خبری ما بود و شما میتونید در این لحظه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. اگر سوالی داشتید به سوال شما پاسخ داده میشه. با جان خاکسات و آزاده توکلی همراه باشید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته نیز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه‌ای که خواهید شنید طبیعتاً به تب فوتبال که نه تنها ایران بلکه کره خاکی رو در بر گرفته اشاره‌ای خواهیم داشت و تلاش میکنیم صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو که در رابطه با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران پیامی رو روی پیامگیر ما ضبط کرده اید پخش بکنیم و همینطور به سوال‌ها، به پیشنهادها و انتقادهای شما هم میپردازیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه امروز رو نه با ایمیل و نه با پیام تلفنی بلکه با پیامک یا همون اسمس شروع کنیم. در صفحه فیسبوک ما هم پژمان برامون نوشته که فکری به حال بیچاره‌هایی چون من بکنید که دسترسی به اینترنت براشون سخته و تنها راه ارتباط با شما از طریق پیامک هستش. خب جان من دوتا از اسمس هایی که به دستمون رسیده رو در این قسمت میخونم. از منطقه پارس جنوبی یک اسمس به دستمون رسیده که کارگران منطقه پارس جنوبی نوشتن که لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان برسونید و بهشون بگین که حق این کارگران نیست که در بدترین شرایط آب و هوایی کار کنن و 4 ماه حقوق آنها را ندهید. و امیر هم از زرین شهر اصفهان در اسمسش نوشته که چرا هیچ خبرگزاری اخبار واقعی از رویدادهای عراق رو اطلاع رسانی نمی کنه.
البته آزاده در رابطه با اسمسی که از سوی کارگران منطقه پارس جنوبی دریافت کردیم، این اسمس رو تو متنش رو خوندی، امیدواریم که مسئولان شنیده باشن. و اما در مورد شنونده دوم که در پیامکش گفته چرا هیچ خبرگزاری خبرهای واقعی از رویدادهای عراق رو منتشر نمی کنن. دوستان عزیز، این گروه داعش که الان در عراق در حال پیشروی به سوی شهرهای مختلف این کشوره و تعداد زیادی از این شهرها رو به تصرف خودش درآورده، اجازه حضور به خبرنگاران رسانه ها و همینطور خبرگزاری های بین المللی رو نمیده. در نتیجه رویدادهای عراق بدون آنکه خبرنگاران نگاهی بتونن به این رویدادها بیاندازن در رسانه ها پخش میشه و اکثر خبرگزاری ها ناچار هستن برای رعایت صحت و سقم خبرهایی رو انتخاب و پخش کنن که در اونها تبلیغی به نفع این گروه و یا آن گروه سیاسی صورت نگرفته باشه که کار بسیار مشکلیه و خبرگزاری ها تا اونجایی که امکان داره تلاش میکنن همراه با رسانه های دیگر این گزارش ها و خبرها رو به اطلاع مخاطبانشون برسونن.
جان ایمیلی هم به دستمون رسیده با امضای جمعی از طرفداران رادیو فردا که در ایمیلشون بهمون پیشنهاد کردن در صورت امکان شماره‌های تلفن پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو به صورت زیرنویس زمانی که صبحانه با خبر پخش میشه هم استفاده کنیم.
البته باید توضیح بدیم که آزاده همیشه ما تأکید میکنیم که برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت اول اون تصویری است، یک برنامه رادیویی است و این تأکید رو بارها ما انجام دادیم. دوستان عزیز، اگر ما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامکگیر رادیو فردا رو به صورت زیرنویس قرار بدیم، پس تکلیف اون دسته از شنوندگان این برنامه که از طریق رادیو به این برنامه گوش میکنن و تصویر اون رو نمیبینن چه خواهد شد؟ اونها چگونه میتونن که این شماره ها رو یادداشت کنن و از اونها استفاده کنن؟ به همین خاطره که همکاران من در برنامه صبحانه با خبر شماره های تلفن پیامگیر و پیامکگیر رو اعلام میکنن تا همه بتونن از اونها استفاده کنن.
صدای شما صدای فرداست
و پیام تلفنی هم داریم از استرالیا. با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
قدین اکجا هستم از سیدنی استرالیا. مایل بودم بدونم که چه زمانی و در چه مواردی میشه با شما صحبت کرد. ممنون میشم اگر به من اطلاع بدید.
دوست عزیز، سپاسگزاریم از تماسی که با رادیو فردا گرفتید. دوستان دیگری هم پیشتر با این برنامه تماس گرفته بودن و خواسته بودن راه حلی رو ما در اختیارشون قرار بدیم که با همکاران ما که دلشون میخواد صحبت کنن از اون راه حل استفاده کنن. دوستان، این راه حل در اختیار شما هست. همین پیامگیر رادیو فردا کافیست. شما در پیامگیر رادیو فردا بگید که با کدام یکی از همکاران ما دلتون میخواد صحبت کنید و شماره تلفنتون رو در اختیار ما قرار بدید در پیامی که روی پیامگیر ضبط میکنید یا ایمیلی که ارسال میکنید و یا پیامکی که میفرستید و اون همکار ما با شما تماس خواهد گرفت. باز هم سپاسگزاریم از تماس شما. آزاده، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، گفتیم که طب فوتبال نه تنها ایرانو فرا گرفته بلکه کره خاکی رو هم در بر گرفته. پس در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در رابطه با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیامی رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند.
با سلام، میخواستم به تیم ملی کشورم تبریک بگم. واقعا دلیرانه جنگیدن، ولی این مسابقه یه بازنده داشت. من تیم ملی کشورم رو بازنده نمیدونم. بازنده اصلی آقای کفاشیان بود که با سیاست غلطش این مربی خوب رو داره از دست میده.
بچه ها متشکریم. با درود به تمام بازیکنان تیم ملی ایران و البته آقای کیروش. بازی با آرژانتین عالی بود. ما ایرانی‌های غربت نشین رو سفید کردیم. دستتون درد نکنه، به خدا میسپارم. امیدوارم همیشه سر بلند باشی.
بچه‌های عزیزم، آفرین، صد آفرین تکک شما. بازی رو نه به تیم آرژانتین بلکه به داور باختید. شما در اصل برنده واقعی بازی بودید که تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره‌های سرشناسشون فلج کرده بود. آفرین بر شما. از تک تک تو متشکرم. افتخار آفرین هستید.
از سوئد تماس میگم. صمیمانه به تمام این بازیکنای کشورم درود میفرستم و صورت همه‌شون رو میبوسم. خیلی خیلی خوشحالم. من خانمی هستم 75 سالمه، دارم خودمو میکشم برای ایران و ایرانی بودنم.
خواستم بگم که واقعا نمیدونم با چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه تیم منسجم ما به این قشنگی بازی کرد و این مربی خوبی که داریم که نباید از دست بدیم و امیدوارم که در بازی با بوسنی هم ما به پیروزی برسیم. اینم در حقیقت پیروزی بود، ولی خب گناه داوری هم بود.
در مورد بازی ایران و آرژانتین بهتر اینه که بگیم داور برنده شد. این ناداوری واقعا خیلی کار زشت و کثیفی بود که یه انجام داد، وگرنه تیم ایران برنده مطلق بازی بود. واقعا دستشون درد نکنه. بچه ها متشکریم.
بچه ها دستتون درد نکنه، واقعا گل کاشتید. متشکرم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا و هواداران تیم ملی ایران را شنیدیم و کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم.
آزاده، اگر موافق هستی شماره های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شنوندگان رادیو فردا برسونیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150
و ایمیل صدا@radiofarda.com هم در اختیار شماست.
البته فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم محلیست که شما میتونید سوالها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب دیگری رو که به نظرتون میرسه در اونجا منتشر کنید. بدونید که هم در این برنامه و هم در صفحه فیسبوک به شما پاسخ خواهیم داد.
پس تا هفته آینده من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.